صفحه 80 استثمار طبقه پایین را طبقات بالا این چنین توجیه می کنند که هرچه باشد وضع این قربانیان از دوران قبل از استثمار بهتر است. با این طرز تلقی آنهایی که در رأس امور قرار دادن به جای آنکه به این می که اگر قرار بود عادل باشند و عادلانه عمل کنند با افراد چگونه باید برخورد می شد فقط به فکر این هستند که موقعیت وحشتناک گذشته را کمی تغییر دهند و از این عمل بی‌شرمانه خود سود هم ببرند. اغلب مردم اگر فردی سیستمی را غیر از سیستم موجود پیشنهاد کند به او می‌خندند، چون اکثراً رفتارهای نظیر رقابت، کشت و کشتار و غارت و چپاول توسط فرد فاتح آن چیزی است که تمدن آنها را بزرگ می‌سازد. بیشتر مردم حتی تصور می‌کنند راه طبیعی‌تری وجود ندارد و هر عملی جز این انگیزه درونی که فرد را به طرف موفقیت سوق می‌دهد از بین می‌برد. هیچ کس نیست سوال کند موفقیت در چه کاری. حتی برای افراد دارای روشنبینی و بصیرت هم درک این مطلب مشکل است که چرا اکثر مردم این سیاره این فلسفه رو قبول ندارند و به همین جهت بیشتر مردم اعتنایی به رنج‌های توده‌ای، سرکوب شدن توسط اقلیت‌ها، خشم طبقات پایین یا نیازهای بهزیستی هر کسی جز خودشان و خانواده‌های سببیشان ندارند. بیشتر مردم نمی‌بینند که در حال نابود کردن کره زمین هستند، تنها سیاره‌ای که به آنها حیات و زندگی می‌دهد، چون اعمال آنها صرفاً در جهت بهبود کیفیت زندگی خودشان است. جای حیرت است که آنها به اندازه کافی دوراندیش نیستند که درک کنند منفعت‌های کوتاه مدت می‌تواند زیان‌های دراز مدت به وجود آورد و اغلب می‌آورد و خواهد آورد. هوشیاری گروهی تهدیدی برای اکثریت افراد به شمار می رود. عقایدی نظیر خوبی جمعی، دید کلی یک جهانی یا خداوندی که در وحدت و هماهنگی با کل خلقت است و نه جدا از آن. ترس از آنچه به وحدت و انسجام سیاره تو منجر می شود و ارج نهادن به آنچه موجب جدایی می شود. تفرقه، عدم هماهنگی و دستبندی به وجود می آورد. با وجود این به نظر نمی رسد تو قدرت داشته باشی حتی از تجربه خود درس بیاموزی و بنابراین به رفتارهای خود با همان نتایج قبلی ادامه می دهی. عدم توانایی در تجربه کردن رنج دیگری به عنوان رنج خودت اجازه می دهد که این رنجها ادامه پیدا کند و جدایی، بیتفاوتی و توافق کاذب به وجود آورد. در حالی که وحدت موجب شفقت و تساوی حقیقی و اصیل می شود. حوادثی که در سیاره تو اتفاق می افتد و برای 3000 سال به طور منظم اتفاق افتاده همانطور که گفتم بازتاب هوشیاری جمعی گروه تو است. کل گروه سیاره تو. این سطح از هوشیاری تعریفی جز هوشیاری ابتدایی و اولیه ندارد. تجربه هیتلر در نتیجه هوشیاری گروهی ممکن شد. بسیاری از مردم عقیده دارند مردم مملکتش را از طریق حیله و با زبانی شاعرانه و احساسات برانگیز فریب داد تا مقاصد پلید خود را عملی سازد. در اینجا همه تقصیرها به گردن هیتلر انداخته می شود و این در حالی است که توده مردم دقیقاً طالب این وضعیت بودند. هیتلر بدون همکاری و پشتیبانی و تسلیم و رضای میلیون ها انسان هیچ کاری نمی توانست از پیش ببرد. گروه فرعی که خود را آلمانی می نامید باید بار عظیم مسئولیت را برای آدم سوزی بپذیرد. همچنین و تا حدودی گروه عظیمتری به نام انسان ها که اگر هیچ کاری نکرد به خود اجازه داد نسبت به مصائبی که آلمان با آن روبرو بود بی تفاوت بماند. تا جایی که این مصائب به نقطه اوجی رسید که حتی خونسردترین افرادی از ماجرا کناره گرفته بودند نتوانستند نسبت به آن بی توجه باقی بمانند. همانطور که می‌بینی این هوشیاری جمعی بود که محیطی مساعد برای رشد نهضت نازی فراهم آورد. هیتلر از فرصت استفاده کرد و آن را به دست گرفت ولی آن را خلق نکرد. درسی که این قضایا به ما می‌دهد مهم است. هوشیاری گروهی که پیوسته از جدایی و برتری‌جویی صحبت می‌کند موجب از دست رفتن احساس دلسوزی و شفقت در ابعادی وسیع شد و از دست رفتن شفقت به گونه اجتناب ناپذیر از دست رفتن وجدان را به دنبال داشت. یک عقیده جمعی که در ناسیونالیسم صرف ریشه دارد، مسائل دیگران را نادیده گرفته ولی همه را در قبال خود مسئول می‌داند و در نتیجه تلافی و انتقام‌جویی، اصلاح سازی و جنگ را موجه می‌نمایاند. آشوتیز راه حل نازی‌ها و کوششی در جهت اصلاح مسئله یهودی‌ها بود. جنبه وحشت‌زای تجربه هیتلر این نبود که او مرتکب جنایتی علیه نژاد بشری شد، بلکه این بود که نژاد بشری به او اجازه این کار را داد. این فقط جای تعجب نیست که هیتلر پا به جلو گذاشت، بلکه اینکه بیشماری دیگر او را همراهی کردند بسیار تعجب آور است. شرم آور تنها این نیست که هیتلر میلیون ها یهودی را به قتل رساند، بلکه این نیز شرم آور است که قبل از اینکه هیتلر را متوقف کنند باید میلیون ها یهودی کشته می شدند. هدف از تجربه هیتلر این بود که بشریت را به خودش نشان دهد. در طول تاریخ تو معلمین بزرگی داشتی، هر کدام با فرصت های خارق العاده ای که فراهم آوردند سعی کردند تا خود واقعیت را به تو یادآوری کنند. این مربیان بالاترین و پست‌ترین توانایی‌های بالقوه بشر را نشان دادند. آنها نمونه‌های روشن و تکان‌دهنده‌ای بودند از اینکه انسان بودن چه معنایی می‌تواند داشته باشد، اینکه تجربه به کجا می‌تواند شما را ببرد و اینکه با وجود هوشیاری اغلب شما به کجا ممکن است برده شوید. چیزی که باید به خاطر سپرد این است که هوشیاری همه چیز است و تجربه آفرین می‌باشد. هوشیاری گروهی بسیار قدرتمند است و نتایج حیرت انگیز زیبا یا زشتی به بار می آورد. انتخاب همیشه با شماست. چنانچه شما با هوشیاری گروهی موافق نیستید، سعی کنید آن را تغییر دهید. بهترین راه برای تغییر دادن هوشیاری دیگران نمونه قرار دادن خیش است. اگر نمونه‌ای که ارائه می‌دهید کافی نیست، خودت گروهی را تشکیل بده. سعی کن منبع اون هوشیاری باشی که آرزو داری دیگران تجربه کنند. اگر تو منبع هوشیاری باشی، دیگران هم تو را دنبال می‌کنند. همه چیز و هر چیز از نو آغاز می‌شود. دوست دارید دنیا تغییر کند؟ چیزهای موجود در دنیای خودتان را تغییر دهید. امثال هیتلر فرصتی طلایی به انسان دادند تا این کار را انجام دهد. تجربه هیتلر به خاطر حقایق و مفاهیمی که در مورد انسان بر او آشکار می‌کرد، عمیق و قابل ملاحظه است. با وجود این، آگاهی‌های بزرگتر در مورد افرادی نظیر بودا، چنگیز خان، کریشنا، آتیلا یا حضرت مسیح تا زمانی زنده و جاوید باقی می‌مانند که خاطرات آنها توسط تو به فراموشی سپرده نشده باشند. به همین دلیل است که یهودی‌ها یادبودهایی به یاد آدم‌سوزی ساخته و از شما می‌خواهند هرگز آن را فراموش نکنید، چون مقدار کمی از خصوصیات هیتلر در هر فردی هست، فقط درجه آن از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. محو کردن ملتی محو کردن آن ملت است، چه این کار توسط کوره‌های آدم‌سوزی صورت بگیرد یا به هر صورت دیگر. پس هیتلر برای ما فرستاده شد تا به ما درس بیاموزد در مورد وحشیگری‌هایی که یک انسان می‌تواند مرتکب شود و اینکه انسان تا چه اندازه می‌تواند سقوط کند. هیتلر برای شما فرستاده نشد، او توسط شما خلق شد. او از هوشیاری جمعی شما برخاست و بدون آن هوشیاری اصلا نمی‌توانست وجود داشته باشد و درسی که باید بیاموزی این است: هوشیاری جدایی، تبعیض، نوعی برتری طلبی است که ما را در مقابل آنها و متعلقات ما در مقابل متعلقات آنها قرار می‌دهد و تجربه امثال هیتلر را به وجود می‌آورد. هوشیاری، برادری دینی، احساس وحدت و یگانگی، احساس به ما تعلق داشتن، نه مال من، مال تو بودن، چیزی است که تجربه مسیح را به وجود می‌آورد. وقتی درد مال ماست، نه فقط مال شما، هنگامی که شادی به همه ما تعلق دارد و فقط از آن من نیست، هنگامی که تجربه کل زندگی از آن ماست، این به طور واقعی یک تجربه کامل است. در مورد تجربه هیتلر، چیزی که برای من مهم است این است که هیتلر می‌دانست که دارد انسان‌ها را به نابودی می‌کشاند. او می‌دانست دارد کار بدی انجام می‌دهد. نه، او نمی‌دانست دارد کار بدی انجام می‌دهد. او در واقع تصور می‌کرد دارد به مردمش کمک می‌کند. این آن چیزی است که تو درک نمی‌کنی. با وجود الگوهایی که در اختیار انسان هاست، هیچ کس به عقیده خودش کاری که غلط باشد انجام نمی دهد. اگر تو تصور می کنی هیتلر غیر انسانی عمل کرد و در این حال می دانست که دارد غیر انسانی عمل می کند، در آن صورت از پیچیدگی تجربه انسانی چیزی نمی دانی. هیتلر تصور می کرد دارد به سود ملتش عمل می کند و مردم همینطور تصور می کردند. این جنبه غیر عقلانی بودن قضیه است که بخش اعظمی از ملت را با او موافق ساخت. تو هیتلر را محکوم می‌کنی. بسیار خوب. البته با این کار تو در واقع سعی کرده‌ای خود را توصیف کنی و بیشتر درباره خودت بدانی. بسیار خوب. ولی یادت باشد تو نمی‌توانی سردی را بشناسی اگر گرمایی وجود نداشته باشد. بالا بدون پایین و چپ بدون راست وجود ندارد. یکی را محکوم نکن، دیگری را بالا مبر. با این کار تو سبب می شوی مسائل را درک نکنی. برای قرنها آدم و حوا را مردم به علت گناه نخستین که مرتکب شدن محکوم کردند، ولی کار آنها برکت نخستین بود، چون با این کار انسان از احتمال وجود خوب و بد آگاه شد. البته قبل از حبوط آدم این دو احتمال وجود نداشت، شیطانی هم وجود نداشت. هر کس و هر چیز در وضعیت کامل و تامی بود. آنجا بهشت بود، ولی تو نمی‌دانستی در بهشت به سر می‌بری و نمی‌توانستی آن را به صورت کامل تجربه کنی، چون دانشی در مورد چیز دیگری نداشتی. پس آیا آدم و حوا را باید محکوم کنی یا سپاس گویی؟ میپرسی تکلیف تو با امثال هیتلر چیست؟ این را به تو بگویم. عشق پروردگار، بخشش و شفقت او، علم او، قصد و هدف او آنقدر وسیع و گسترده است که شنیع‌ترین جرم و جنایت را در بر می‌گیرد. ممکن است با این حرفا موافق نباشی، ولی اهمیت ندارد. تو آنچه را که باید کشف کنی فرا گرفته ای. فصل پنجم. در کتاب اول تو قول دادی درباره مسائل مهمتری نظیر زمان و فضا، عشق و جنگ، خوبی و بدی و ملاحظات سیاسی جغرافیایی در ابعادی وسیع‌تر صحبت کنی. آری، من همه این چیزها را قول دادم. در کتاب اول لازم بود بیشتر به مسائل شخصی، به زندگی انسان به عنوان یک فرد پرداخته شود. کتاب دوم به زندگی جمعی تو در روی سیاره می پردازد. کتاب سوم به حقایق مهمتری توجه دارد، حقایقی در مورد جهان هستی و سفر روح. به طور کلی من از ساده ترین مباحث گرفته تا پیچیده ترین آنها اطلاعاتی در اختیار تو می گذارم. آیا آنچه باید و شاید در مورد زمان گفته شد؟ من آنچه تو نیاز داشتی بدانی گفتم. زمانی وجود ندارد، همه چیز به طور همزمان وجود دارد، همه چیز یک بار اتفاق می افتد. منظور از این جمله که قبل از اینکه تو سوال کنی به آن پاسخ داده شده همین است. اطلاعات مربوط به زمان اگرچه جالب بود، ولی قدری پیچیده به نظر می رسد. آیا این اطلاعات در زندگی واقعی کاربردی دارد؟ درک صحیح تو از زمان سبب می شود تو در چارچوب واقعیت نسبی در آرامش بیشتری زندگی کنی، جایی که زمان به صورت یک حرکت، یک جریان و نه چیزی پایدار تجربه می شود. این تو هستی که در حال حرکتی، نه زمان. زمان حرکت ندارد، زمان فقط یک لحظه است. در سطوح خاصی تو عمیقاً این را درک می‌کنی. به همین دلیل است که وقتی چیز بسیار مهمی در زندگیت اتفاق می‌افتد، اغلب می‌گویی گویا زمان متوقف شده بود. و این واقعیت دارد. وقتی چنین وضعیتی پیش می‌آید، تو اغلب یکی از لحظات تعیین کننده زندگی را تجربه می‌کنی. برای درک این مطلب مشکل است. چگونه چنین چیزی می‌تواند ممکن باشد؟ علم همینک این را با زبان ریاضی ثابت کرده است. فرمول‌های نوشته شده نشان می‌دهد اگر تو به حد کافی و با سرعت کافی از زمین دور شوی، می‌توانی به عقب به طرف زمین برگردی و خودت را در حال بلند شدن از زمین ببینی. این نشان می‌دهد که زمان به خودی خود حرکت نیست، بلکه میدانی است که از میان آن تو حرکت می‌کنی و در اینجا فضاپیمای تو زمین است. تو میگویی 365 روز یک سال را پدید می‌آورد. در این صورت روز چه تعریفی دارد؟ تو به طور کاملا اختیاری تصمیم گرفته‌ای که یک روز زمانی است که فضاپیمای تو طی می‌کند تا یک دور کامل حول محور خود بچرخد. تو از کجا می‌دانی او چنین چرخشی دارد؟ حرکت آن را نمی‌توانی حس کنی. تو نقطه رجوعی در آسمان انتخاب کردی که همان خورشید است. تو می‌گویی یک روز تمام طول می‌کشد تا فضاپیمایی که تو بر آن سواری طلوع خورشید را در دو نوبت مشاهده کند. ابتدا خورشید طلوع می‌کند، بعد غروب می‌کند و سپس مجدداً طلوع می‌کند. تو یک روز را به 24 ساعت تقسیم کرده ای، باز هم به طور کاملا اختیاری. تو می توانستی خیلی ساده به شماره های دیگری تقسیم کنی، بعد یک ساعت را به 60 دقیقه تقسیم کردی که هر کدام از آن دقایق شامل 60 واحد کوچکتر به نام ثانیه است. یک روز متوجه شدی که زمین نه تنها می چرخد بلکه پرواز می کند و نه تنها به دور خود بلکه به دور خورشید نیز می چرخد. به طور دقیق حساب کردی که 365 روز طول می کشد تا زمین یک بار به دور خورشید بچرخد. این تعداد چرخش زمین را تو یک سال نام گذاشتی و بعد تصمیم گرفتی سال را به واحدهای کوچکتر تقسیم کنی. واحدهایی بزرگتر از روز کوچکتر از سال. لذا هفته و ماه را خلق کردی و ترتیبی دادی که همه سالها دارای تعداد معینی ماه باشند و تعداد روزهای ماهها از هم متفاوت باشند. تو نمی توانستی راهی برای تقسیم یک عدد فرد، یعنی همان 365، به عدد زوج 12 ماه پیدا کنی. بنابراین تصمیم گرفتی بعضی از ماهها تعداد روزهایشان بیشتر از ماهای دیگر باشد. تو حس کردی باید عدد 12 را به عنوان یک تقسیم کننده فرعی در نظر بگیری، چون این تعداد دورهای ماه بود که مشاهده کردی در سال طی می کند. برای اینکه این سه واقعه فضایی، چرخش به دور خورشید، چرخش زمین به دور خودش و چرخش‌های ماه را با هم تطبیق دهی، تعداد روزها را در هر ماه تعیین و مشخص کردی. حتی این ابتکار و تحریزی همه مسائل را حل نمی کرد، چون ابداعات اولیه تو موجب ایجاد ساختاری از زمان شد که نمی دانستی با آن چه کار کنی. بنابراین تصمیم گرفتی که هر چند سال یک بار یک عدد به تعداد روزهای سال بیفزایی. این را سال کبیسه نام گذاشتی. تو با همه این تغییرات مصالحه کردی و با وجود این توضیحات مرا غیر قابل باور می نامی. تو به طور اختیاری دهه و قرن هم برای اندازه‌گیری های زمان به وجود آوردی، ولی آنچه به طور واقعی در حال انجام آن بودی ابداع روشی برای اندازه‌گیری جنبش ها در درون فضا بوده است. بنابراین می‌بینیم این زمان نیست که می‌گذرد، بلکه اشیایی هستند که از میان یا برگرد میدانی ثابت که شما آن را فضا می‌نامید حرکت می‌کنند. زمان در واقع اختراع و روش شما برای شمارش حرکت‌ها یا جنبش‌هاست. دانشمندان این ارتباط را به طور عمیق درک کرده و از آن در واژه پیوستار فضا زمان صحبت می کنند. انیشتن و سایر دانشمندان متوجه شدند که زمان یک ساختار ذهنی، یک فکر و ایده ارتباطی است. زمان آن چیزی بود که در ارتباط با فضایی که بین اشیا بوده وجود داشت. اگر جهان در حال گسترش باشد که هست، در آن صورت زمین برای چرخیدن به دور خورشید در مقایسه با بیلیون‌ها سال پیش نیاز به زمان بیشتری دارد یا فضای بیشتری برای پوشش دادن وجود دارد. بنابراین دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه، سال، دهه و قرن‌های بیشتری برای همه این حوادث دوره‌ای که اخیراً اتفاق افتاده در مقایسه با آنهایی که در سال 1921 اتفاق افتاده طول کشیده است. چه موقع یک سال دیگر یک سال و چه موقع یک روز دیگر یک روز نیست؟ لوازم بسیار پیشرفته ی اندازه‌گیری زمان شما اکنون این اختلاف زمانی را ثبت می کنند و هر سال ساعت‌های سراسر دنیا تنظیم می شوند تا دنیا به حرکت و روند خود ادامه دهد. این را زمان گرینویچ می گویند. نظریه اینشتین این بود که اگر زمان در حرکت نبود و به جای آن او باید از فضا با سرعت مشخصی عبور می‌کرد، تنها کاری که باید می‌کرد این بود که مقدار فضای بین اشیا را تغییر دهد یا میزان سرعتی که او را در فضا از یک شیء به شیء دیگر می‌رساند به منظور تغییر دادن زمان عوض کند. تئوری نسبیت اینشتین درک امروز شما را از ارتباط میان زمان و فضا توسعه بخشیده است. حالا متوجه می شوید چرا اگر سفری طولانی را در فضا آغاز کنید در هنگام مراجعت ممکن است فقط 10 سال سن داشته باشید، در حالی که دوستان شما در زمین به سن 30 سالگی رسیدند. هرچه دورتر بروید پیوستار فضا زمان را بیشتر در هم می شکنید و امکان این که وقتی به زمین مراجعت می کنید آنهایی را که به هنگام عزیمت شما زنده بودند مجددا ملاقات کنید کمتر می شود. با وجود این اگر دانشمندان زمین در آینده بتوانند روشی کشف کنند که خود را سریع‌تر به جلو رانند، می‌توانند عالم هستی را فریب داده و با زمان واقعی در روی زمین همزمان شوند، به طوری که در مراجعت به زمین متوجه شوند همان مقدار زمانی در روی زمین طی شده که در فضا. چنانچه بر نیروی محرک بیفزایید سرعت زمان را در زمین می توانید حتی از سرعت زمان در فضا بیشتر کنید، به گونه ای که شما با حساب خودتان پس از گذشت 10 سال به زمین برمی گردید، در حالی که از عمر زمین 4 سال گذشته است، سرعت را افزایش دهید و 10 سال در فضا ممکن است با 10 دقیقه روی زمین برابری کند. اکنون به لایه‌ای در فضا وارد شوید. شما در یک لحظه بسیار بسیار کوچک در طول فضا به جلو رانده می شوید. آیا چنین پدیده زمان فضایی می تواند به طور واقعی شما را به زمان برگرداند؟ در حال حاضر آنقدرها هم دور از ذهن نیست اگر قبول کنیم که زمان ساخته ذهنیت بشر است. هر چیزی که تاکنون اتفاق افتاده و در حال اتفاق افتادن است در حال حاضر دارد اتفاق می افتد. توانایی مشاهده این پدیده صرفا بستگی به نقطه نظر شما دارد، مکان شما در فضا. اگر شما به جای من بودید همه چیز را می توانستید مشاهده کنید، درست در لحظه فعلی. آیا متوجه حرفایم می شوی؟ در سطح تئوری کمی دارم متوجه می شوم. در حال حاضر اشیای فیزیکی بر حسب سرعت محدود هستند، ولی اشیای غیر فیزیکی، افکار من، روح من می توانند با سرعتی غیر قابل باور در فضا حرکت کنند. دقیقاً همینطور است و این چیزی است که اغلب در رویاها و سایر تجربی که خارج از جسم و روان صورت می گیرد اتفاق می افتد. حالا این احساس که موقعیت فعلی را قبلا تجربه کرده بودی درک می‌کنی. تو احتمالاً قبلا آنجا بوده ای. ولی اگر همه چیز قبلا رخ داده بنابراین میتوان نتیجه گرفت که من در تغییر آیندم نقشی ندارم، چون سرنوشت من از قبل رقم خورده است. به هیچ وجه اینطور نیست. این حقیقت ندارد و در واقع پی بردن به این واقعیت باید به تو خدمت کنه، نه برعکس. تو همیشه می توانی از اراده آزاد و انتخاب کامل استفاده کنی. توانایی دیدن آینده باید تشویقی برای تو باشد که زندگی مورد علاقه را پیدا و دنبال نمایی، نه آن را که محدود کنی. چگونه؟ من در این مورد به کمک نیاز دارم. اگر احساس می کنی تجربه یا رویدادی در آینده انتظارت را می کشد که آن را دوست نداری، از آن صرف نظر کن، موقعیت دیگری را انتخاب کن، رفتارت را عوض کن یا تغییر بده تا از وقوع نتیجه نامطلوب جلوگیری کنی. ولی چگونه می توانم از چیزی که به زودی اتفاق می افتد جلوگیری کنم؟ این رویداد هنوز بر تو اتفاق نیفتاده. تو در پیوستار فضا زمان در جایی قرار داری که به طور هوشیارانه از وقایع آگاه نیستی. تو نمیدانی چه چیزی اتفاق افتاده. تو آینده‌ات را به یاد نمی‌آوری. این فراموشی رمز کل زمان است. این چیزی است که سبب می‌شود تو بازی زندگی را بازی کنی. در آینده در این مورد توضیح خواهم داد. آنچه تو نمیدانی به این صورت نیست، چون تو آیندت را به یاد نمیآوری. آینده هنوز بر تو حادث نشده. چیزی زمانی اتفاق میافتد که تجربه شده باشد. هر پدیده‌ای فقط زمانی که شناخته شده باشد تجربه میشود. فرض کنیم تو در یک لحظه زودگذر با حس شهودی توانسته باشی آینده را ببینی. آنچه در اینجا اتفاق افتاده است این است که روح تو، بخش غیر فیزیکی تو، به مکانی در آن سوی پیوستار فضا زمان رفته. با سرعت و مقدار انرژی باقی مانده، مقداری تصویر یا تأثیرات به جا مانده از آن حرکت یا آن واقعه را با خود آورده است. اینها را تو می توانی احساس کنی، یا گاهی فرد دیگری که دارای قدرت متافیزیکی است می تواند این تصاویر یا انرژی هایی را که در اطراف تو در چرخش هستند احساس کند یا ببیند. اگر آنچه را در مورد آینده احساس می کنی دوست نداری، از آن دوری کن، از آن کناره بگیر. در همان لحظه تجربه تغییر می کند و آرامش و سکون را فورا احساس می کنی. اکنون این آمادگی را پیدا کرده ای که بدانی که تو در هر مقطعی از پیوستار فضا زمان همزمان وجود داری، به این معنی که روح تو همواره بوده، هست و خواهد بود. دنیای بدون پایان. منظورت این است که من در بیش از یک جا وجود دارم؟ البته تو در همه جا و در همه مواقع هستی. آیا من هم در آینده وجود دارم و هم در گذشته بودم؟ در واقع آینده و گذشته‌ای وجود ندارد. امیدوار بودم تا اینجا این موضوع را درک کرده باشی، ولی خب این الفاظ وجود دارند و مورد استفاده هم قرار می‌گیرند. آیا بیشتر از یک من وجود دارد؟ فقط یک تو وجود دارد، ولی تو خیلی بزرگتر از آن چیزی هستی که تصور می‌کنی. پس هنگامی که منی که در حال وجود دارد چیزی را که در مورد آینده نمی‌پسندد تغییر می‌دهد، آن هستی که در آینده هست دیگر آن را به عنوان بخشی از تجربه خود تجربه نمی کند. لزوماً اینطور است. کل اساس تغییر می کند، ولی او هرگز تجربه‌ای را که نصیب خود کرده است از دست نمی دهد. او فقط خوشحال است که تو نباید آن مراحل را طی کنی. اکنون سوال دیگری پیش می آید. در مورد زندگی های گذشته چطور؟ اگر من همواره در گذشته و در آینده یک من بودم، چگونه می توانم در زندگی های گذشته کس دیگری باشم؟ تو یک موجود الهی هستی و می توانی در یک زمان بیش از یک تجربه داشته باشی و می توانی خودت را به خودهای مختلفی طبق انتخابی که داری تقسیم کنی. تو می توانی یک نوع زندگی را بارها و بارها به گونه های مختلف تجربه کنی و می توانی در زمانهای گوناگون زندگی های گوناگونی داشته باشی. بنابراین ضمن اینکه تو خودت هستی و در همین جا حضور داری، می توانی خودهای دیگر در زمانهای دیگر و مکانهای دیگر باشی. موضوع به تدریج پیچیده و پیچیده‌تر می شود. ما هنوز چیزی را شروع نکرده ایم. فقط این را بدان، تو موجودی با ابعادی الهی هستی که حدود و ثغوری ندارد. بخشی از تو انتخاب می‌کند تو را به عنوان هویت موجودت بشناسد. با این همه وجود تو در آنچه می‌بینی خلاصه نمی‌شود، اگرچه تصور تو عکس این می‌باشد. پس مفهوم اینجا و هم‌اکنون که تو به کار می‌بری چیست؟ تو برای اینکه باشی و تصمیم بگیری خود واقعیت باشی، برای اینکه خود واقعیت را انتخاب کنی و خلق کنی، و برای اینکه عقیده‌ای را که از خودت داری تجربه کرده و تحقق بخشی، از کل زندگی استفاده می‌کنی. تو در لحظه جاودانی خلق خود برتر و تحقق خود برتر از طریق فرایند توصیف خود برتر هستی. تو از مردم، وقایع و موقعیت‌ها به عنوان وسیله‌ای برای شکل بخشیدن به بزرگترین پنداری که خود داری استفاده می‌کنی. فرایند خلق کردن و خلق مجدد کردن به گونه‌ای پایان ناپذیر ادامه دارد. همه چیز هم‌اکنون و در سطوح مختلف در حال وقوع است. در واقعیت خطی تو پدیده‌ها به صورت گذشته، حال، آینده تجربه می‌شوند. تو تصور می‌کنی یک زندگی داری و یا حداقل در یک زمان مشخص بیش از یک زندگی نداری. ولی اگر زمانی وجود نداشت، در آن صورت تو همه زندگی‌هایت را در لحظه تجربه می‌کردی. تو این زندگی، زندگی فعلی را در گذشته، حال و آینده خود یک جا طی می‌کنی. آیا تاکنون شده احساس خطری در مورد چیزی که می‌خواهد اتفاق بیفتد بکنی و این حالت به قدری قوی باشد که سعی کنی ذهنت را از آن دور نگه داری؟ در زبان تو به این حالت اخطار میگویند. این حالت نوعی آگاهی است که تو ناگهان از چیزی که در آینده تجربه کرده ای داری. آینده تو به تو میگوید این کار شوخی بردار نیست، آن را انجام نده. تو زندگی های دیگری را هم در لحظه کنونی طی میکنی، آنچه آن را زندگی های گذشته مینامی. اگرچه تو آنها را به صورت چیزی که در گذشته اتفاق افتاده تجربه میکنی، اگر تو نسبت به آنچه می‌خواهد در زندگیت اتفاق بیفتد آگاهی داشتی، برایت مشکل بود به بازی شگرف زندگی ادامه دهی. به فرایند زندگی به صورت موهبتی که از جانب خالق مهربان به تو عطا شده نگاه کن.